بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام بر شما شنوندگان ارجمند بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مهدی خلجی هستم و در این ساعت برنامه همراه شما محصول کار همکارانم را پیشگاه شما تقدیم می کنم. در این ساعت بخش دوم میزگردی را که وضعیت دفتر تحکیم وحدت، مهمترین تشکل دانشجویی در ایران را بررسی می کند، خواهیم شنید. پیش از اینها ببینیم در اقصای جهان و ایران خبرهای تازه چیست. مینا بهارمست.
شنوندگان عزیز، به بخش دیگری از مشروع آخرین خبرها با مینا بهارمست از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. پارلمان بریتانیا امروز جلسه ویژه‌ای را برای بحث درباره عراق تشکیل داد. در این جلسه تونی بلر نخست وزیر اسناد و مدارکی را که چند ساعت پیش از تشکیل جلسه از طرف دولت منتشر شده بود شواهدی خواند که ثابت می‌کند عراق در صدد تولید سلاح‌های تخریب جمعی است. در این پرونده همچنین آمده است بنابر ارزیابی منابع اطلاعاتی عراق میتواند در ظرف 45 دقیقه از صدور دستور سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی خود را مورد استفاده قرار دهد و موشک‌های دوربردی دارد که به پایگاه‌های نظامی در ترکیه، یونان و قبرس میرسد. مقامات عراق در واکنش‌های خود این پرونده را بی اساس خوانده‌اند. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان امشب برای گفتگو با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در مورد عراق و سایر مسائل بین المللی به لندن می رود. آقای شرودر قبلا گفته است با حمله نظامی به عراق حتی اگر سازمان ملل متحد مجوز آن را بدهد مخالفت خواهد کرد. خبرهای رسیده حاکی است در حمله مسلمانان افراطی مسلح به یک معبد هندوها در ایالت گجرات هند 4 نفر از نمازگزاران کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه از اسرائیل خواسته است به محاصره ساختمان دفتر یاسر عرفات در رام الله پایان دهد. در این قطعنامه همچنین گفته می شود تشکیلات فلسطینی باید عاملان حملات تروریستی را بازداشت و محاکمه کند. آمریکا از رأی دادن به این قطعنامه خودداری کرد. اسرائیل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را مورد انتقاد قرار داده است و میگوید خودداری آمریکا از دادن رأی به جای آنکه این قطعنامه را وتو کند مایه تأسف است. نماینده فلسطینی ها قطعنامه را گامی در مسیر درست خواند و رأی ندادن آمریکا را انتقادی سریع از اسرائیل به شمار آورد. لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری صبح امروز توسط محمد علی ابتهی معاون حقوقی و پارلمانی محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی داده شد. مطابق این لایحه رئیس جمهوری می تواند از طریق هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی موارد نقض قانون اساسی را شناسایی کرده در مواردی که حکم قضایی صادر شده آن را به شعبه‌ای در دیوان عالی کشور ارجاع کند تا به حکم صادره رسیدگی شود. همچنین مقامات مسئول موظفند با هیئت پیگیری قانون اساسی همکاری کنند و به مکاتبات آنها پاسخ دهند. در صورت تخلف و عدم همکاری آنها در مراجع صالح مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. رئیس جمهوری همچنین می تواند به رؤسای نهادهای حکومتی در صورتی که قانون اساسی را نقض کنند تذکر دهد و در صورت بی توجهی آنها می تواند آنها را در مرحله اول از 1 تا 3 سال از خدمت برکنار کند. دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا در جلسه وزیران دفاع پیمان ناتو در ورشو پیشنهاد تشکیل نیروی چند ملیتی واکنش سریع را داد. بنابر این پیشنهاد این نیرو می تواند تا 20,000 سرباز از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی را شامل شود و در هر نقطه جهان که لازم باشد به سرعت وارد عمل خواهد شد. مطابق این پیشنهاد تشکیل این نیرو حدود 2 سال طول می کشد. آلمان و هلند پیشنهاد کردند فرماندهی نیروهای پاسدار صلح را در افغانستان مشترکاً از ترکیه تحویل بگیرند. دوره فرماندهی ترکیه تا آخر ماه دسامبر به پایان می‌رسد. وزیر دفاع آلمان این پیشنهاد را امروز در جلسه وزیران دفاع پیمان ناتو در ورشو مطرح کرد. وزیر دفاع آلمان گفت این پیشنهاد می‌تواند تلخی را که در روابط دو کشور به دلیل مخالفت آلمان با اقدام آمریکا علیه عراق به وجود آمده کم کند. دومین مرحله انتخابات پارلمانی کشمیر هند در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. تندروان اسلامی گفته بودند از سرینگار مرکز کشمیر انتخابات را مختل می کنند و آن را تحریم کرده بودند. اما در دو منطقه بدگام و جامو رای دهندگان به پای صندوق‌های رای رفتند. انتخابات پارلمانی کشمیر هند از 16 سپتامبر آغاز شده است و دو مرحله دیگر رای‌گیری انجام خواهد شد. جلسه رهبران 15 کشور آسیایی و 10 کشور اروپایی امروز در کوپنهاگ دانمارک با صدور بیانیه‌ای پایان یافت. در این بیانیه از عراق خواسته می‌شود به بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اجازه بازگشت دهد و از آمریکا می‌خواهد از اقدام یکجانبه علیه عراق خودداری کند. استفاده از پول یورو به جای دلار در تجارت آسیا اروپا، مبارزه با تروریسم و روابط کره جنوبی و شمالی از موضوعات دیگر مورد بحث بود. وزارت خارجه چین امروز گفت اگر صدام حسین رئیس جمهوری عراق شرایط سازمان ملل متحد را برای بازگشت بازرسان تسلیحاتی نپذیرد، چین قطعنامه‌ای در دست تهیه آمریکا و بریتانیا را برای حمله نظامی به عراق مورد توجه قرار خواهد داد. بلاروس و اوکراین اتهام‌های آمریکا را که این دو کشور تکنولوژی را که می‌تواند مورد استفاده در تولید سلاح‌های تخریب جمعی هم قرار گیرد در اختیار عراق قرار داده رد کردند. برخی رهبران مخالفان داخلی لئونید کوچما رئیس جمهوری اوکراین هم در چند ماه اخیر چنین ادعاهایی را مطرح کردند. نخست وزیر دانمارک آندرس راسموسن که کشورش ریاست دوره اتحادیه اروپا را به عهده دارد در تماسی تلفنی از یاسر عرفات خواسته است مانع از حملات انتحاری فلسطینی ها شود. او همچنین با آقای عرفات گفت اتحادیه اروپا از اسرائیل می‌خواهد به محاصره دفتر یاسر عرفات پایان دهد و به گزارش‌های رسیده در تهاجم ارتش اسرائیل به نوار غزه 9 فلسطینی امروز صبح کشته و حدود 20 نفر زخمی شدند. اسرائیل میگوید به تلافی تیراندازی فلسطینی‌ها به سوی یک شهرک یهودی‌نشین در نوار غزه و حمله به سربازان خود با مواد منفجره دست به این عملیات زد.
مینا بهارمس ما را از گزیده رویدادهای جهان و ایران آگاه می‌کرد. روزهای نخست ماه مهر را می گذرانیم. آغاز سال تحصیلی در ایران و تکاپوی دانش آموزان و دانشجویان. در این میان دانشگاه ها صرفاً نهادی آموزشی به شمار نمی آیند، بلکه کانون مهمی برای تفکر و فعالیت سیاسی نیز هستند و نهادها و تشکل هایی که دانشجویان را سازماندهی می کنند و خواسته ها و مطالبات اجتماعی و سیاسی آنها را در برنامه روشن و شفاف نظام می دهند، از اهمیت بالایی برخوردار هستند. دفتر تحکیم وحدت یکی از تشکل‌های اصلی دانشجویی در ایران است که نقشی کلیدی در جنبش اصلاحات داشته است و با این همه 5 سال گذشته سرگذشت پرفراز و نشیبی از سر گذرانده است. آخرین تحولات در این سازمان بروز اختلاف و دوگانگی در این دفتر بود که به 2 انتخابات سازمانی جداگانه و 2 شورای متفاوت انجامید. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در این باره میزگردی ترتیب داده بود که بخش نخست آن را نوبت پیش شنیدید. در بخش دوم این میزگرد موضوع بحث جایگاه دفتر تحکیم وحدت در میان دانشجویان و به ویژه نسبت آن با دانشجویان نوخواه و نواندیش نسل جدید است. میهمانان این میزگرد عبارتند از آقایان عبدالله مؤمنی در تهران، یکی از 6 عضو اصلی شورای مرکزی و دبیر تشکیلات جناح اکثریت دفتر تحکیم وحدت، بهمن کلباسی، عضو سابق شورای عمومی انجمنهای اسلامی دانشگاه اصفهان و از بازداشت شدگان پس از رویدادهای تیرماه 1378 که اکنون در تورنتو کانادا ادامه تحصیل می‌دهد، و سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی ایران و استاد جامعه شناسی تطبیقی در دانشگاه پاریس.
با سلام به شنوندگان رادیو آزادی. در بخش اول میزگرد درباره مسائل جاری مربوط به دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجوی ایران، به تاریخچه تغییر و تحولات آن پرداختیم در بیش از 2 دهه‌ای که از تشکیل آن می‌گذرد. همچنین اختلافات درونی آن را ریشه یابی کردیم و اینکه چگونه و چرا از بهمن ماه سال گذشته با 2 تشکل روبرو هستیم که هر دو با نام دفتر تحکیم وحدت فعالیت می‌کنند. یکی جناح منتخبان نشست شیراز یا اقلیت که بنا به یک تحقیق وزارت علوم 10% از این تشکل را نمایندگی می‌کند و بخش دیگری که بنا بر همین تحقیق وزارت علوم 90% از بدنه این تشکل را نمایندگی می‌کند، یا منتخبان علامه و اکثریت دفتر تحکیم وحدت که یکی از 6 عضو اصلی شورای مرکزی و دبیر تشکیلات آن عبدالله مؤمنی در این میزگرد شرکت دارد. بخش دوم میزگرد درباره میزان اعتبار کنونی دفتر تحکیم وحدت در میان دانشجویان از سوی و نسبت آن با دانشجویان دگراندیش و نسل نوع دانشجویان است که با خواستهای فراتر از خواستهای سیاسی وارد دانشگاه می شوند از سوی دیگر. میهمان دیگر این میزگرد بهمن کلباسی، عضو سابق شورای انجمنهای اسلامی اصفهان است و از دانشجویانی که در پی رویدادهای تیرماه 1378 مدتی زندانی شد و اکنون در تورنتو ادامه تحصیل می‌دهد. و میهمان سوم دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی ایران است و استاد دانشگاه پاریس. اختلافی که در دفتر تحکیم وحدت به وجود آمده چه نوع اثری گذاشته بر موقعیت کنونی دفتر تحکیم وحدت در میان دانشجویان؟ یعنی آیا باعث یه سرخوردگی و افت جنبش دانشجویی شده، یا یعنی که خود این سرخوردگی و افت جنبش دانشجویی شاید مثلا با توجه به مطالبات بالایی که از اصلاحات و جنبش اصلاحات داشتند باعث شده که این دفتر تحکیم وحدت تا حدودی با این مشکلات مواجه بشه؟ الان اون چیزی که مد نظر منه اینه که این موقعیت کنونی دفتر تحکیم وحدت با توجه به تمام این مسائلی که ابراز شد در میان دانشجویان ایران نسبت به گذشته چگونه است؟ از آقای عبدالله مؤمنی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، منتخب علامه و دبیر تشکیلات این تشکل در تهران آغاز میکنیم.
خدمتتون عرض کنم که یأس و سرخوردگی موجود در فضای دانشجویی قطعا نمیتونه منتج شده از انشقاق و دوگانگی به وجود اومده و به عبارتی ایجاد شده در دفتر تحکیم وحدت باشه. فضای موجود در جریان دانشجویی کشور یک فضای بیرمقیه، یک فضاییه که با یأس و رکود همراهه و اون هم قطعا میتونه متأثر باشه و تابعی باشه از متغیر جنبش اصلاحات و تحت تاثیر شرایط و موقعیت هایی که کشور ما در اون قرار گرفته. همگونه که مستحضر هستین، جریان اصلاحی در کشور ما هم با یک رکود و با عبارتی با یک بنبستی مواجه شده. جریان دانشجویی هم به عنوان بخشی از جنبش کلان اجتماعی و بخشی از جریان اصلاحی قطعا از این امر مستثنا نیست. بحثی که الان وجود داره اینه که این یأس و این رکود حاکم بر جریان دانشجویی من فکر میکنم از یک طرف برمیگرده به یأس حاکم بر جریان اصلاحی و ناامیدی مردم از پیگیری مطالباتشون و از طرف دیگه هم برمیگرده به رفتارها و برخوردهایی که جریان اقتدارگرای حاکمیت با فعالین اصلاحی و فعالین سیاسی و مشخصا با فعالین دانشجویی انجام میده. همونجوری که مستحضر هستیم در طول دو سه سال گذشته بسیار برخوردهای قهرآمیز شدیدی با فعالین جنبش دانشجویی صورت گرفته به خاطر چاپ یک نشریه دانشجویی در داخل یک دانشگاه. دو تا از دوستان ما به 4 و 5 سال زندان محکوم شدن که اخیراً هم با عفوی که رهبری دادن پس از 1 سال نیم آزاد شدن. یعنی بحث اینه که هزینه فعالیت سیاسی در دانشگاه ها با توجه به اینکه تنها تریبونیه که بخش اصلاحی میتونه از اون بهره مند بشه و از اون به نحو احسن استفاده کنه به خاطر اینه که خلاصه هزینه کار سیاسی در این قسمت بالا بودن. من فکر میکنم که وضعیتی که برای دفتر تحکیم وحدت پیش اومده اونم به نوعی ممکنه در یأس دانشجویان خلاصه نسبت بسیار محدودی موثر باشه با توجه به اینکه دفتر تحکیم وحدت تنها تشکل دانشجویی است که نمایندگی میکنه افکار دانشجویان اصلاحی در اون دانشگاه رو. با توجه به این که دفتر تحکیم وحدت در وضعیت کنونی دچار یک انشقاق و یک به اصطلاح وضعیتی شده که امکان انسجام و شکل‌گیری مجدد به شکل سابق درش نیست، فکر میکنم با این وضعیت خوب دانشجویان ما به نوعی سرخورده بشن از این وضعیت به وجود اومده برای دفتر تحکیم وحدت، ولی در این حال با توجه به استراتژی و برنامه ها و اولویت های کاری که دفتر تحکیم وحدت برای سال جاری و افتتاح دانشگاه ها داره من فکر میکنم که بتونه که شور و نشاط مجدد رو به جریان دانشجویی برگردونه.
خب از تهران به تورنتو میرویم و در آنجا نظر میهمان دیگه میز گردمون رو در همین باره میپرسیم. بهمن کلباسی عضو سابق شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه های اصفهان و پاسخ به این سوال که وضعیت کنونی دفتر تحکیم وحدت میزان استقبالی که دانشجوها از آن میکنند آیا افت کرده و به چه دلیل؟
ببین معتقدم اگر یک نظرسنجی سیاسی بشه و بنا باشه که ایدئال‌های سیاسی دانشجویان مورد بررسی قرار بگیره طبیعی است که خیلی مشخص رفراندوم نگرفته معلوم است که رادیکال ترین درخواست های اصلاح طلبانه رو شما از درون جنبش دانشجویی بیرون خواهید کشید و هرچه که دفتر تحکیم و دیگر نهادهای برخواسته از دانشگاه ها به این تقاضاهای رادیکال به این مطالبات رادیکال تر نزدیکتر باشن طبیعتا بیشتر مورد استقبال قرار خواهند گرفت. اما دو نکته وجود داره به نظر من. یکی این است که شما توجه کنید که صرف نظر از اینکه این نکته آقای مومنی کاملا صحیحه که فضای سیاسی و متغیرهایی که در فضای سیاسی امروز جامعه ما هست پیش از اینکه دفتر تحکیم بخواد تأثیر یا عدم تأثیر خودشونشون بده به اصطلاح تأثیر روی فضای دانشگاه خواهد گذاشت، عدم کارایی جنبش اصلاح طلبی تأثیر روی فضای دانشگاه خواهد گذاشت. وقتی شما از نهادهای خیلی قدرتمندتر، احزاب خیلی قدرتمندتر، مطبوعات خیلی قدرتمندتر و نهادی مثل مجلس و دولتی که محصول این جنبش هستند ناامید بشید و از اونها دل ببرید و امیدی به آینده حرکت اونها نشوشید طبیعی است که به نهادهای کوچکتر و احزاب کوچکتر کمتر امیدوار خواهید. اما من یک نکته دیگه هم دارم و فکر میکنم اونم این است که اساسا بخشی از جنبش دانشجویی به این نکته اساسی رسیده که الزاما راه حل‌های سیاسی نیست و این باعث شده که طبیعتا کلا با حرکت‌های سیاسی یه مقداری قهر کنه، یه مقداری فاصله بگیره. نمیخوام قضاوت کنم و داوری کنم که آیا این نتیجه‌گیری صحیح است یا نیست، ولی نتیجه‌گیری مفیدی است. یعنی از این جهت که بسیاری از دانشجویان به این نتیجه برسن که همه مشکلات ما و همه مسائل ما در گره کور سیاست نهفته نیست، ما نیاز به کار فرهنگی داریم، نیاز به کار تئوریک داریم، نیاز داریم که فضای دانشگاه جنبه‌های غیر سیاسی هم داشته باشه. اگر به این نتیجه گیری بخشی از جنبش رسیده باشه طبیعتاً میتونید شاید اسم شما اسم بذارید سرخوردگی سیاسی چون فعال سیاسی نیستن مثل گذشته، شاید از اینجا نشأت میگیره که به این نتیجه رسیدن که الزاماً مسائل از طریق سیاسی مشکلات سیاسی نیست و بخشی از اون هم. این یکی است. و دوم اینکه شما توجه کنید در 4 انتخاباتی که در بعد از 76 اتفاق افتاد، مطبوعات نقش داشتن و جنبش دانشجویی نقش داشته. جنبش دانشجویی در واقع به نظر من حامل پیام بوده بین روشنفکران و طبقات عامی‌تر مردم. اون جنبش بوده که بیشتر از هر کسی در انتخابات، در روزهای انتخابات حضور پیدا کرده و پیام رو رسونده به خانواده‌اش، به همسایه‌اش و به همه اون کسانی که در سطح جامعه باش در ارتباط بوده. و شما اگر امروز میبینید میشنوید که میگن مردم ایران از اینکه فقط برون رأی بدهند و هیچ اتفاقی نیفتد و هیچ تغییری اتفاق نیفتد خسته شده اند، این در مورد اون بخشی که در این انتخابات ها فعال بوده و انرژی گذاشته دوچندانه، یعنی این انگیزه دوچندان بوده و سرخوردگی هم دوچندانه. در نتیجه من فکر میکنم به عنوان بخش پمپاش کننده جنبش دانشجویی دچار یک سرخوردگی سیاسی از یک سو و از سوی دیگر به این نتیجه گیری کلی رسیده که الزاماً همه مسائل در سیاست حل نخواهد شد و از اون گذشته قرار نیست همون چیزی که امروز به نظر من تحکیم داره بهش میرسه و شاید کاش دورتر رسیده بود، اینکه قرار نیست همه کارهای سیاسی رو جنبش دانشجویی بکنه، قرار نیست کارکرد حزبی داشته باشه، قرار نیست همون کاری که مطبوعات میکنن جنبش دانشجویی هم بکند، قرار نیست حتما بیانیه در مورد هر مسئله صادر بشه و قرار نیست در مورد هر مسئله موضع‌گیری بشه و میشه فراتر از اینها حرکت کرد و میشه نقش یک جنبش منتقد به حرکت کلی رو داشت، خارج از بازی‌های سیاسی ایستاد و نگاه منتقدانه و مستقل رو حفظ کرد. اون چیزی که امروز به نظر من تحکیم باید خوشحال بود که به سمتش حرکت میکنه. یک نکته هم اینجا اضافه کنم، اساساً کارکرد خود تحکیم هم در حال تغییر هست. همونطوری که گفتن تحکیم در ایشت یک حزب بود برای حفاظت از یک سلسله منافع، در حالی که تحکیم بعد از 76 و الان بعد از 80 یک تحکیمی است فقط برای اینکه بتواند انشالله این گونه است که کادرسازی بکند، در درونش کسانی بیرون بیاد که بعداً الهام دهنده به جامعه بشه.
ارزیابی بهمن کلباسی عضو سابق شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه‌های اصفهان رو شنیدیم که الان در تورنتو اقامت داره، به پاریس میریم تا از آقای دکتر سعید پیوندی کارشناس آموزش عالی ایران در دانشگاه پاریس بپرسیم که موقعیت کنونی دفتر تحکیم وحدت میان دانشجویان چیست؟ آیا افتی دیده میشه و دلیل این افت چیست؟
من با ارزیابی هر دو نفر در مورد افت در واقع جنبش دانشجویی و سرخوردگی وسیعی که در بین دانشجوها وجود داره امروز کاملا موافقم و من فکر میکنم که مجموعه اتفاقاتی در دانشگاه ها میفته و نوع برخورد دانشجوها به این مسائل تا حد زیادی بازتاب همین روی سرخوردگی و یأسی که در بین دانشجوها وجود داره و کسان زیادی هم از اون روشنی صحبت میکنن. نظرخواهی های هم که در تهران انجام میشه بر روی جوان ها یا بر روی دانشجوها کاملا این را نشون میده و حتی دانشجوهایی که دارن کار تحقیقی میکنن در ایران بر روی جوان ها یا بر روی دانشگاه ها کاملا این را در مصاحبه هایی کردن دیدن و این تفاوت رو نسبت به سالهای گذشته به طور محسوسی نشون دادن. اما اگر به دفتر تحکیم وحدت برگردیم، من فکر کنم دفتر تحکیم وحدت یه دوره دگردیسی اولیه داشت بین سالهای 68 تا 73-74 و اون دوره بود که از یه نیروی کاملا در کنار نهاد رسمی و نهادهای حکومتی جدا شد به خاطر اتفاقاتی که در ایران افتاد و به خصوص آغاز دوران سازندگی آقای هاشمی و کنار گذاشتن شعارهای عدالت جویانه اولیه انقلاب و اساساً اون در واقع ایدئولوژی زدایی از مجموعه حرکت انقلابی در ایران وقتی شروع شد، خب این جنبش دانشجویی هم از حاکمیت فاصله گرفت و نزدیک شد به دانشجوها و در اون زمان اگه یادتون باشه چندین برخورد به وجود اومد بر سر مسائل دانشجویی، صنفی دانشجویی، از جمله بر سر گرفتن شهریه از دانشجوهایی که معدل کافی نداشتن یا مسائل خوابگاه و غیره و برای اولین بار در واقع دفتر تحکیم وحدت وارد اون نقشی شد که میبایست همیشه داشته باشه، یعنی در کنار دانشجوها بودن و توجه به افکار عمومی دانشجوها و یک مقدار هویت جنبش مطالباتی داشتن و نه یه کارکرد یه حزب سیاسی یا حزبی که فقط در کنار یه حاکمیت و برای تقویت اون در درون دانشگاه به وجود اومده. حالا به نظر من در یه دوره جدید دفتر تحکیم وحدت، من از مجموعه صحبتایی که در دانشگاه شهید بهشتی انجام شد حس میکنم که تا حدودی بازگشت به این تجربه به نوعی داره در داخل دفتر تحکیم وحدت به صورت یک جریان مسدد در میاد و این هویت جدید دفتر تحکیم وحدت به هر حال باید در جریان عمل مشخص و در جریان تجربه مشخص به نظر من به تدریج به وجود بیاد. دفتر تحکیم وحدت اگر بخواد برگرده امروز به جنبش دانشجویی، خب قاعدتاً باید به این داده اساسی یعنی این سرخوردگی توجه بکنه و همچنین توجه بکنه که امروز فعالیت در بین دانشجوها به چه معناست. آقای کرباسی اشاره کردن به یه جنبه‌هایی. من فکر می‌کنم که ما حوزه‌های خیلی زیادی داریم که در تمام 20 سال گذشته به کلی بهش بی‌توجه بودیم و خیلی زیاد از حد سیاسی و به صورت حزب سیاسی عمل کردیم، در حالی که می‌بایست این اصالت جنبش دانشجویمون رو به هر حال حفظ می‌کردیم به عنوان دفتر تحکیم وحدت. توجه کنید که امروز ما در ایران با وضعیت مواجهیم که قابل مقایسه با سال‌های 60 نیست. ما در بیش از 140 شهر ایران دانشگاه داریم، 1,600,000 دانشجوی حضوری داریم دانشگاه‌های آزاد و در دانشگاه‌های دولتی. بخش دانشگاه آزاد به کلی از این فعالیت دانشجویی یا بخشن از این فعالیت دانشجویی کنار بوده به خاطر جو ویژه‌اش. اینا داده‌های جدیدی است که ما باید در موردشون فکر بکنیم و اینی که چجوری این جنبش به طور واقعی بتونه افکار عمومی بیشتری رو نمایندگی بکنه و از طرف دیگر دست رو موضوعاتی بذاره که با زندگی هر روزه دانشجوها پیوند خورده. برای مثال مسئله دموکراسی درون دانشگاه، برای مثال کیفیت آموزشی، رابطه با دانشگاه‌های جهان، رابطه زنده‌تر با جامعه، با مراکز تولیدی، یعنی تمام تمای اصلی که در دانشگاه‌های دیگه دنیا هم تمای اصلی فعالیت‌های جنبش دانشجویی میشه. من فکر می‌کنم یک بار دیگه ما باید با این تم‌ها آشتی بکنیم و بیاییم تبدیل بشیم به سخنگوی واقعی مطالبات دانشجویی و جوان‌ها در اونجایی که داریم زندگی می‌کنیم، یعنی در دانشگاه، و دانشگاه رو تبدیل بکنیم به جایی که می‌تونه سمبل این جامعه آزاد، باز و پیشرفته باشه با همه مشکلاتی که داره. من می‌دونم که خب در یه جامعه‌ای که فضا بسته است داشتن یه دانشگاهی که دموکراتیک باشه حتما خیلی مشکله، ولی حرکت دانشجویی از این نقطه خیلی اصیل‌تره و اون رو می‌تونه نزدیک‌تر بکنه به افکار عمومی دانشجو و به مسائل جامعه و اون رو می‌تونه فعال‌تر وارد گویایی بکنه که جنبش استاد یا جنبش دموکراسی در ایران امروز بهش نیاز داره. من فکر می‌کنم که دفتر تحکیم وحدت در دوره جدید فعالیتش اگر بتونه به این راهبردهای جدید برسه در عمل و به طور فعال و توجه بکنه به یه سری واقعیت‌هایی که در جنبش دانشجویی بوده، برای مثال نگاه کنید به تعداد نشریه دانشجویی که در ایران وجود داشته، چند صد نشریه دانشجویی فعال با همه مشکلاتی که داشتن، ولی خود این نشون میده که چه پویایی و چه انرژی در بین جنبش دانشجویی وجود داره برای اینکه خودش رو بیان بکنه، برای اینکه تولید بکنه، برای اینکه به عنوان یک بازیگر محیط زندگی خودش به رسمیت شناخته بشه. اینا اون چیزاییه که به نظر من دفتر تحکیم وحدت باید بیشتر بهش توجه بکنه و همونجوری که آقای کرباسی گفتن فکر نکنه که در مورد همه رویدادهای کشور لازمه موضع بگیره، اعلامیه بده، بیشتر فکر بکنه که چجوری میتونه مطالبات اصیل و واقعی جوانا و جنبش دانشجویی را بازتاب بده و نمایندگی بکنه.
دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی ایران در پاریس، میگوید دانشگاه در ایران باید سمبل جامعه باز شود و این با کاهش دادن دفتر تحکیم وحدت به یک تشکل سیاسی ممکن نیست. از سوی دیگه بهمن کلباسی در تورنتو ابراز نظر میکنه که جنبش دانشجویی از سیاست زدگی فاصله گرفته و خواستار اینه که تشکل‌های اون کارکرد حزبی خود رو کنار بذارن، اما دفتر تحکیم وحدت همچنان بر روی پاشنه سیاست میگردد. به تهران باز میگردیم. آقای مومنی، شما در بخش اول این میزگرد ابراز نظر کردید که با جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی که احزاب مهمی هستند در ایران و هر دو اصلاحگرا هستند، سنخیت فکری دارید اما تفاوت تاکتیکی دارید و درباره اون تفاوت هم صحبت کردید. آیا این نوع گفتار خودش نشونه ای از این نیست که اون انتقادی که آقای کلباسی به شما میکنن یا آقای پیوندی به شما میکنن درباره این که دفتر تحکیم وحدت مانند یک حزب عمل میکنه و به این دلیل با بدنه دانشجوی ایران فاصله داره انتقادی است وارد؟
کارکرد جدید دانشجوی با توجه به فضای عمومی دانشگاه و منطبق به خواسته های واقعی دانشجویان، با توجه به گفتهای جناب دکتر پیوندی و همچنین جناب کلباسی که بحث دوری از کارکرد سیاسی و اعتقاد به کارگشا بودن کارکرد سیاسی دفتر تحکیم وحدت برای حل مسائل ندارند، و همچنین جناب دکتر فیزندی که فرمودن بازگشت به دانشگاه در قسمت اول میزگرد و تبدیل شدن دفتر تحکیم وحدت به یک جنبش. من فکر میکنم در این رابطه من یه توضیحاتی بدم که هم سوال شما رو پاسخ میدم و هم پیرامون استراتژی و رویکرد جدید جنبش دانشجوی ایران اسلامی که دفتر تحکیم وحدت در رأس اون هست تفاصیل رو خدمتتون عرض کنم.
به این شرط که به این انتقاد که دفتر تحکیم وحدت بیشتر از این که یه تشکل دانشجویی باشه به صورت یک حزب عمل کرده، چه در دورهای گذشته چه در دوره کنونی، هم پاسخ بدید.
معتقدیم که دفتر تحکیم وحدت باید در راستای استراتژی دوری از قدرت قدم برداره و همونجوری هم که از ابتدای این استراتژی رو به عنوان مبنای کار خودمون پذیرفتیم، قطعا یک سری هزینه ها رو در این راستا بر امور خودمون مترتب میدونستیم. ما معتقد هستیم که هر گونه فعالیتی که معطوف به ورود به ساخت قدرت باشه باید ازش پرهیز کنیم و به عبارتی فاصله خودمون رو از قدرت سیاسی حاکم افزایش بدیم. شعار دادیم که وارد تعامل با قدرت نخواهیم شد و همچنین اعتقاد داریم که وارد درگیری های بین جناح‌های سیاسی و منازعات بین این گروه های سیاسی موجود نخواهیم شد. ما همچنین معتقد هستیم که نباید عقل دائمی با یک جریان سیاسی ببندیم و اینو به مصلحت نمیدونیم. ممکنه که یک مقطعی با یک جریان سیاسی به لحاظ سنخیت فکری و سمپات بودن به لحاظ مبانی نظری یک عقل موقتی رو بندیم، ولی عقل دائمی رو به صلاح نمیدونیم. ما خواهان این هستیم که اصلاحاتی در ساخت سیاسی به وجود بیاد و میخواهیم در اصلاح مناسبات قدرت و توزیع قدرت مؤثر بشیم و اجزای دیگران قرار نگیریم و تنها نقطه که معطوف به اون حرکت میکنیم اینه که میخواهیم دموکراسی و مردم سالاری رو نهادینه کنیم و برای ما مهم نیست که چه کسی برای آینده مردم سالاری و دموکراسی باشه و به عبارتی میخواهیم که با کارکرد حزبی و صرف سیاسی دفتر تحکیم وحدت که معطوف به کسب قدرت بوده در گذشته وداع بکنیم و بپذیریم کارکرد روشنفکرانه را و نوع حضور خودمون را در عرصه سیاست از حضور سیاست ورزانه به روشنفکرانه تغییر بدیم. و در این راستا هم اعلام میکنیم در پاسخ به سوالتون در مورد مشارکت و سازمان مجاهدین که گفتیم با اینها یه سنخیت ها داریم، اعلام میکنیم که خطکش نقد ما متوجه کل گروه هاست، هم اصلاح طلب و حافظه کار در اون نظام برون نظام، و معتقد هستیم که برای برقراری ارتباط با جریان های سیاسی تنها خطکشی ما باید بهش پایبند باشیم اینه که میزان پایبندی جناح‌ها و جریانات سیاسی و به مقوله دموکراسی و نوع التزامشون رو ما خطکش ارتباط خودمون با جریانات سیاسی می‌دونیم. هر جریانی که اعتقاد داشته باشه به دموکراسی ما اونو لا همسو خودمون می‌دونیم و هر جریانی که مخالف جمهوریت و مردم سالاری باشه اونو ما مخالف اهداف جنبش دانشجویی می‌دونیم و در این راستا هیچ گونه همکاری حاضر نیستیم با جریانی که اعتقاد و التزامی به مقوله مردم سالاری نداره حاضر نیستیم همکاری بکنیم. در این راستا بحث سازمان مجاهدین و مشارکت رو ما در راستای میزان پایبندیشون به مقوله مردم سالاری ارزیابی میکنیم و سنخیت و همسویی ما با اونها در همین امر است. من فکر میکنم که به لحاظ تاکتیکی خوب مشخصه که جریان دانشجویی به واسطه شرایطی که درش قرار گرفته، به واسطه نوع حضوری که داره در دانشگاه و شرایط سنی، خوب طبیعتاً ممکنه به لحاظ روشی و به لحاظ تاکتیکی رادیکالتر و تندتر از احزابی که نوع نگاهشون معطوف به کسب قدرت باشه و طبیعتاً ما باید در مسائل تاکتیکی با هم اختلاف نظر داشته باشیم، ولی به لحاظ مبانی روشی خوب قطعاً اونا ملتزم به دموکراسی هستن و در این راستا حرکت میکنن و ما هم خودمون رو در این راستا میدونیم که تاس میکنیم با هم همسو و همسنف هستیم.
آقای مومنی، فکر نمی‌کنید تا حالا همه حرفاتون یه مقدار اثبات این انتقاداتی بود که آقای کلواسی و آقای پیوندی می‌کردن، به این معنی که تمام حرفاتون موضع‌گیری‌های سیاسی بود در مورد جناح‌های مختلف درون حکومت و برون حکومت؟ آیا شما صحبتی هم در مورد اون بخشایی که مثلا فرض کنید که دانشگاه باید به چه طریق عمل بکنه، نحوه رابطش با اصناف چجوری باشه، با تولید چجوری باشه، با دانشگاه‌های دیگر جهان چطوری باشه و زندگی دانشجویی چگونه باید بخشش فرهنگی بشم، حرفی داره دفتر تحکیم وحدت؟ دست کم این بخشی که شما نمایندگیش میکنید منتخب علامه جناح اکثریت،
حتما اتخاذ استراتژی دوری از قدرت دفتر تحکیم وحدت در راستای پرداختن به امور دیگه است. یعنی ما تا حالا صرفا نوع حضورمون در عرصه تحولات کشوری نوع حضوری بوده که معطوف بوده به ساخت سیاسی، کسب قدرت، ابزار دیگر جریانات سیاسی قرار گرفتیم. در حال حاضر که ما اومدیم استراتژی خودمون بر مبنای دوری از حکومت و فاصله گرفتن از حکومت اتخاذ کردیم، من فکر میکنم باید ما به مسائل صنفی دانشجویان توجه جدی بکنیم، در کارهای فرهنگی و تئوریکی دانشجویان خلاصه رحیم باشیم و در این راستا قدمهایی برداریم که منجر به تقویت بنیه تئوریکی کادر خودمون بشه و تلاشی هم بکنیم برای ارتقای سطح تئوریکی اعضامون و همچنین روزآمد بکنیم خلاصه افکار دانشجویی رو. من فکر میکنم که با ایفا و اتخاذ این استراتژی، این دوری از قدرت و ایفای استراتژی روشنفکرانه در عرصه سیاست، ما بتونیم که تو حوزه های دیگه و تو مسائل دیگه منهای مسائلی که معطوف میشه در عرصه سیاست اظهار نظر بکنیم و در اون مسائل هم خلاصه یه سری آگاهی ها رو به دست بیاریم.
آقای عبدالله مومنی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، منتخب علامه و دبیر تشکیلات این تشکل در تهران میگویند که در برنامه آینده این تشکل، بخشی که ایشون نمایندگی میکنند، پرداختن به مسائل صنفی و فرهنگی هم دیده خواهد شد در برنامه آینده. حالا آقای کلباسی، من یه سوالی هم از شما دارم، به این معنی که شما موقعی که عضو سابق شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه های اصفهان بودید و فعالیت هایی میکردید و حتی حبس شدید در پیوند با اون کوشش ها و فعالیت ها، نمایانگر نوعی از طرز تفکر بودید که شاید بشه اسمشو گذاشت دگراندیش همون موقع، یعنی ارتباطی با جناحین حکومت به اون صورت در اون کاری که شما میکردین مشهود نبود. من میخوام ببینم که وضعیت دانشجویان دگراندیش و نسبتشون به دفتر تحکیم وحدت چجوریه؟ به این معنی که شما دگراندیش بودید و در این دفتر هم حضور داشتین، ولی آیا یه مرزکشی بین خودی و غیر خودی وجود نداشت در همون موقع و اکنون چجوره؟
من پیش از اینکه به این قسمت برسم یه اشاره به صحبت‌های مؤمنی بکنم. ایشون یک دورنمایی میدن، یک آینده‌ای رو ترسیم میکنن که بزرگترین پارادایمش و به اصطلاح عنوانش این هست که دوری از قدرت، فاصله گرفتن از نهادهای قدرت و تبدیل شدن به یک منتقد قدرت. این خیلی کلیست و میتونه در هر حوزه مورد توجه قرار بگیره، حوزه سیاست، حوزه فرهنگ، حوزه اجتماع. من میخوام توجهشون رو جلب بکنم به این نکته که شما، ما، همه ما با یک نسلی مواجه هستیم بدون کمترین رودربایستی و کمترین به اصطلاح محافظه‌کاری باید این رو پذیرفت، با نسلی روبرو هستیم که امروز به دانشگاه آمده، از من و شما هم آقای مؤمنی جوانتر هست و این نسل محصول سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی در 24 سال گذشته است. این نسل باید، حالا اگر با نگاه آمار نگاه کنیم یا نگاه‌های تحقیقاتی که انجام شده، کمترین پایبندی رو داره به آنچه که به عنوان ارزش‌های به جمهوری اسلامی، ارزش‌های غالب بر جامعه در 20 سال گذشته تبلیغ شده. شما با چنین نسلی مواجه هستید که اساساً به قول کسی گفته بود بسیاری از خوانندگان پاپ ایرانی و خارجی رو از رهبران جمهوری اسلامی بهتر می‌شناسید. شما با چنین نسلی روبرو هستید که مطالباتش کاملاً متفاوته. الزاماً سیاسی نیست، ولی سیاست هم بخشی از اون است و بخش‌های فرهنگی رو شامل میشه و نسلی است که هویت گم کرده داره، نسلی است که هنوز خودش رو نشناخته و هنوز نمیدونه در آینده ایران چه نقشی خواهد داشت، چه کارگردی خواهد داشت و این نسل چه بخواهیم چه نخواهیم داوری هم بکنیم بهتر است در دانشگاه‌ها امروز آمده است و فضا رو گرفته. من فکر کنم شما بیشتر از هر کسی که امروز در ایران هستید با این نسل مواجه هستید که چقدر فاصله داره با آنچه که ما در همون سال‌های 76 و 77 به عنوان آرمان‌هامون در ذهن داشتیم. نه اینکه به آرمان دموکراسی پایبند نیست، نه اینکه به مسائل سیاسی فکر نمی‌کنه، ولی نسلی است متفاوت و نه چندان پایبند و بسیار از ارزش‌ها. در نتیجه من فکر می‌کنم مواجهه با این نسل خودش نیازمند یک کار تئوریک در خودمون هست اول که اصلا این رو بفهمیم، این نسل جدید رو بشناسیم و بعد باش برخورد بکنیم. ولی اینجا حالا برگردیم به اون چیزی که جناب عالی گفتن آقای کاتوزیان. البته فضای تیر ماه 78 بود، فضای زمانی که من وارد انجمن اسلامی شدم، همون وقتم ما خیلی اصله مناسبی نبودیم به جهت اینکه شاید به نوعی با این نسلی که عرض کردم در ارتباط بودم و دغدغه های اونها و سردرگمی اونها و بیگانگی اونها با واقعیت هایی که بود از یک طرف ارزش هایی که تبلیغ شده بود و هنوز هم در انجمن های اسلامی وجود داشت و نمیشد انکار و نفیش کرد، دغدغه من بود و دغدغه بسیاری دیگه بود. به اضافه این که آنچه که شما دیگر اندیش خوندید همون زمان هم و من فکر کنم امروز کمتر، ولی اون زمان به خصوص در چارچوب انجمن های اسلامی دچار مشکل بود. چرا؟ چون که همونطوری که هنوز هم این باقی است، انجمن های اسلامی در اون زمان هم یه هویت مستقلی داشت و در چارچوب اون هویت یه سری پایبندی ها داشت، یه سری خط قرمز ها برای خودش ترسیم کرده بود که این خط قرمز ها باعث می شد که برخورد های به وجود بیاد و یه جایی مجبور به توقف بشه. البته من در فضایی که کار می کردم و بچه هایی که با من بودن در اون زمان با کادر انجمن اسلامی کمترین برخورد رو داشتم، ولی نهایتا تابلوی توقف رو از طریق حاکمیت دریافت کردیم که خب شما بیشتر از این در این چارچوب نمیتونید پیش برید. من فکر میکنم ظرفیت ها البته امروز افزایش پیدا کرد و قابل مقایسه با 78 نیست و بیشتر از هر کسی خود بچه های انجمن اسلامی به واقعیت های پی بردن که بسیار از این خطر قرمز ها رو کنار گذاشتن. جمله ای که من در بیانیه اخیر نشست شهید بهشتی دیدم و اون واژه مهم بود، اون جمله مهم بود، اونجایی که گفتند ما به عنوان آخرین جوانان پایبند به نظام جمهوری اسلامی داریم با شما صحبت میکنیم. صرف نظر از اینکه این چقدر حقیقت داره یا نداره، من معتقدم این یک نوع درک دقیق از آن چیزی است که پشت سر تحکیم وجود داره در دانشگاه و این پایبندی فقط در عرصه سیاست نیست، در عرصه ارزش‌ها هست، در عرصه فرهنگ هست و آن چیزی است که در 23-24 سال گذشته تحقیق شده. اگر ما دقیقاً این رو بفهمیم و واقعاً متوجه باشیم که واقعاً بچه‌های تحکیم شاید آخرین کسانی باشن که کمترین پایبندی و آینده و چارچوب دارن، در این چارچوب دارن، باید متوجه بود که اون نسل مطالبات متفاوتی داره و این ممکن نیست مواجه شدن باش مگر اینکه درکش کنیم و کاملا واقعا از تمام چارچوب ها و خط قرمز ها و به اصطلاح سنت های تبلیغ شده 23-24 سال گذشته خارج بشیم و فراتر از اینها به واقعیت های موجود جامعه ایران نگاه کنیم.
بهمن کلباسی و ارزیابی از جنبش دانشجویی در ایران، درون تحکیم وحدت و بیرون از آن، و دانشجوهای دگراندیش. از تورنتو به پاریس می رویم تا از دکتر سعید پیوندی در همین باره بپرسیم. آقای دکتر پیوندی، شما الان کارشناس آموزش عالی ایران هستید در پاریس، ولی زمانی خودتون همونطور که گفتید در بخش اول این میزگرد از دانشجویان دگراندیشی بودید که از صحنه فعالیت دانشجویی در ایران حذف شدید. چگونه می بینید شرایط اون موقع دفتر تحکیم وحدت رو و شرایط کنونی رو؟ آیا دفتر تحکیم وحدت هنوز نمایندگی بخشی از جنبش دانشجویی رو میکنه یا اینکه تقریبا تمام بخش‌های مختلف جنبش دانشجویی در او الان نمایندگی دارن؟
البته من نمیخوام برگردم باز دوباره به دفتر تحکیم سالهای 60، برای اینکه به هر حال همه میدونن چه دفتر تحکیمی بود، ولی میشه گفتش که در سالهای 70 دفتر تحکیم وحدت تونست در واقع از یه لحظه تاریخی، یعنی در جریان انتخابات 76، تا حدودی تبدیل بشه به تشکیلاتی که بخش بزرگی از افکار عمومی دانشجو رو نمایندگی میکرد در اون هیجان و در واقع شور و پویایی اون دوره. ولی طبیعی بود که اگرم برگردیم به تعداد کسانی که در این انجمن فعالیت میکردن یا در انتخابات مختلف شرکت میکردن، ببینیم که نسبت به افکار عمومی دانشجویی به هر حال یه درصد نسبتاً کمیه. یعنی هر انتخاباتی اگه ما نگاه بکنیم میبینیم مثلا در یه دانشگاه 1000-1200-1500 نفر در رای گیری شرکت کردن، در حالی که در این دانشگاه مثلا 20-25000 نفر دانشجو وجود داشته. من فکر میکنم که به هر حال دفتر تحکیم وحدت متشکل‌ترین تشکل دانشجویی کنونی ایرانه، شاید در تاریخ ایرانه از این نظر، و قابل مقایسه هم نیست از نظر بلوغ و تجربه‌ای که پیدا کرده با بقیه جنبش‌های دانشجویی در دوره‌ای که من بودم، و این جنبش‌ها اکثرا در زمانی مخفی بودن و بعد هم علنی شدن و به اون ترتیب در دوران انقلاب فرهنگی از صحنه خارج شدن. ولی میتونیم بگیم که تجربه ارزشمندی که دفتر تحکیم وحدت داره در سال‌های گذشته خیلی اهمیت داره. یعنی دفتر تحکیم وحدت در حقیقت برای نخستین بار در بین نیروهایی که گرایش اسلامی دارن، این در واقع بدعت رو گذاشت که به نیروهای خارج از مجموعه طیف حاکمیت و طیف اسلامگرایان در واقع روی بیاوره و اونا رو دعوت بکنه در میزگردها و نشستهای خودش. و این یه ابتکار جدیدی بود که بعدها دیگران هم در واقع به نحوی ازش استفاده کردن، ولی اینها تجربه های ارزشمندی بود که دفتر تحکیم وحدت را دیگه از اون حالت یه نیرویی که فقط اسلامگرا باشه و به یه گرایش خاصی تعلق داشته باشه تا دید در آورد و به هر حال نتیجه یک تحول تاریخی هست. و امروز هم من فکر نمی کنم که دفتر تحکیم وحدت با توجه به واقعیت هایی که آقای کرباسی هم اشاره کرد و به هر حال واقعیت امروز دانشگاه ایران تشکیل میده، دفتر تحکیم وحدت را بتوان نماینده در واقع تمام دانشجویان دونست. به نظر من دفتر تحکیم وحدت فقط بخشی از دانشجویان نمایندگی میکرده و امروز هم میکنه و هر چی بتونه در واقع دیدگاه خودش رو وسعت بده، تعداد دانشجویی که میتونن خودشون رو در او پیدا بکنن در این تشکیلات حتما بیشتر خواهد شد. ولی این دانشجو و این نسل جدید من فکر نمی کنم که برای بتونه به طور واقعی در این چارچوب هایی که امروز دفتر تحکیم وحدت داره و در واقع فرهنگی که داره و نگاهی که داره قرار بگیره. اما دفتر تحکیم وحدت میتونه به طور فعال در به وجود آوردن این فرهنگ جدید در دانشگاه ها و در واقع به وجود آوردن یه نوع پویایی جدید در دانشگاه ایران که پیش از هر چیز درون دانشگاه مورد توجه قرار میده و حوزه سیاست رو به عنوان در واقع اون قدرت به عنوان نهاد حکومتی کنار میذاره و بیشتر در واقع میپردازه به زندگی درونی دانشگاه ها، به جوان ها و مطالبات اونها، این نگاه میتونه احتمالاً باعث بشه که در آینده ما در دانشگاه شاید شکلی فرهنگ جدیدی باشیم که دفتر تحکیم وحدت در به وجود آوردنش مشارکت کرده. فقط طبیعیه که اون روزی که این امکان به وجود بیاد که تشکلهای دیگه دانشجویی غیر اسلامی یا مستقل هم به وجود بیان، حتما دفتر تحکیم وحدت میتونه متحدانی قوی هم در اون طرف داشته باشه. ولی خب متاسفانه این امکان فعلا در ایران نیست که این نیروها به صورت متشکل و علنی و به طور فعال وارد میدون بشن و در نتیجه تا سالها دفتر تحکیم وحدت احتمالاً به تنهایی باید این نقش رو به طور فعال انجام بده و از همین نظرم خب وظیفه دشوارتری در مقابلش هست. تکیه من برای اینکه دفتر تحکیم وحدت باید بازگشت بکنه به افکار عمومی و روانشناسی دانشجوها و جوانهای امروز اینه که اگر بخواد اصالت داشته باشه و اگر بخواد نماینده واقعی این جنبش باشه، باید برگرده به این دانشجوها، برگرده به مسائل دانشجویی، برگرده به مسائل در واقع جوانها و بتونه در واقع در به وجود آوردن این پویایی جدید دانشگاه ها مشارکت کنه. دانشگاه های ما به خاطر سیاست دادگیشون در سالهای گذشته خب خیلی خیلی از اون کیفیت‌های عادی آموزشی و حتی زندگی آموزشی و دموکراتیک حداقلی که میتونه داشته باشه فاصله گرفتن. متاسفانه میدونید که در هفته‌های اخیر رئیس دانشگاه تبریز برای اولین بار در ایران انتخابی شده. خب میدونید که در خیلی از دانشگاه دنیا هم دانشجوها مشارکت میکنن به عنوان بخشی از دانشگاه در واقع مدیریت دانشگاه یا در انتخاب رئیس دانشگاه. من فکر میکنم که چنین ابتکاراتی میتونه یا چیزهای مشابه این، من فقط اینا یه مثال زدم، میتونه اون زمینه‌های جدید فعالیت باشه برای اینکه در واقع این فرهنگ جدید در دانشگاه ایران به وجود بیاد و دفتر تحکیم وحدت شرکت بکنه در این فرهنگ جدید و بعداً این فرهنگ میتونه در سطح جامعه به نظر من اثرات خودش هم بذاره. از همین جنبه هم همه چیز بستگی داره که این استراتژی جدید یا راهبردهای جدید دفتر تحکیم وحدت به طور واقعی به چه نفعی داده خواهد شد. با اون چیزی که آقای مؤمنی میگن، یعنی فاصله گرفتن از احزاب و قدرت سیاسی و تبدیل شدن به جنبش مطالباتی و تبدیل شدن به نیرویی که قدرت رو نقد میکنه و حتی یه نیروی ضد قدرت، تا چقدر در عمل میتونه در واقع مصداق پیدا بکنه و عملی بشه.
آقای دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی ایران در پاریس، اجازه بدین که این رو به عنوان جمع‌بندی شما از بخش دوم و پایانی میزگرد بپذیریم و حالا به تهران بریم تا از آقای مؤمنی بپرسیم که چالش اصلی رو که دفتر تحکیم وحدت، اون بخشیش که منتخب علامه هست، جناح اکثریت و ایشون نمایندگیش میکنن در این میزگرد و در تهران هستن، چه چالشی رو در برابر روی خودش میبینه در شرایط کنونی؟ چالش اصلی که در برابر خودش میبینه چی هست؟
من فکر میکنم که لازم باشه قبل از پرداختن به این سوال شما توضیحاتی پیرامون مطالبی که بزرگواران حاضر در میزگرد کردن خدمتتون ارائه بدم. بحثی که پیرامون دفتر تحکیم وحدت شد و نمایندگی دفتر تحکیم وحدت از دانشجویان، من فکر میکنم که در بهترین وضعیت دانشجویان علاقه‌مند به مسائل سیاسی بیش از 7 %8 نباشن، طبق نظرسنجی های انجام شده و شواهد و قرائن موجود در دانشگاه. دفتر تحکیم وحدت در حال حاضر بخش اصلاحی دانشجویان را در داخل دانشگاه ها نمایندگی میکنه، یعنی هر دانشجویی که رویکرد اعتراضی نسبت به حاکمیت داره در داخل دانشگاه میاد وارد انجمن های اسلامی بشه و طبیعی است که با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی جامعه ما که امکان شکلگیری نهاد مدنی مستقل درش نیست، ما نمیتونیم که جامعه ما میتونه که احزاب مستقلی داشته باشه و نمیتونه مطبوعات مستقلی داشته باشه با توجه به ساختار حقوقی، نه امکان شکلگیری جریان دانشجوی مستقلی درش هست با توجه به هویتی که دفتر تحکیم وحدت داره از گذشته که کاملا یک هویت انقلابی است و الانم دوستانی که تحت عنوان منتخبین علامه اومدن یک سری از شعارها و یک سری از استراتژیها رو برای خودشون مبنا قرار دادن که دوری از خودرسه، قطعا در این وهم هزینه‌هایی خواهند پرداخت، همون دوری از خودرسه. من فکر میکنم که دفتر تحکیم وحدت شعار خودش رو بازگشت از حوزه پالیتی به حوزه عمومی، از عرصه ساخت و قدرت به عرصه نهادهای مدنی میدونه، یعنی بازگشت به دانشگاه که ما میخوایم منطبق به واقعیات درون دانشگاه که هم نسلی که الان پرورش یافته در دامان این نظام سیاسی هستن که خیلی ممکنه با افکار حاکم بر جامعه ما خیلی همخوان نباشن، ولی حتی با شعار بازگشت با دانشگاه میخواد همراهی کنه با نسل منطبق با واقعیات درون دانشگاه که این نسل سوم میخواد حرکت کنه. چالشی که در این راستا به وجود میاد من فکر میکنم مربوط میشه به همین استراتژی که دفتر تحکیم وحدت اعلام کرده به عنوان استراتژی دوری از قدرت. تا حال حاضر از دفتر تحکیم وحدت به عنوان یک ابزار و به عنوان یک بازوی اجرایی دانشگاه ها استفاده میشده. تا سال 70 ممکن بود که بازوی اجرایی حاکمیت باشه، از 70 تا حالا مثلا ممکنه بازوی اجرایی و به عبارتی حیات خلوت برخی از احزاب سیاسی در داخل دانشگاه ها حتی رسیدن به منافع و مطامع گروهی خودشون بوده. در حال حاضر با توجه به اینکه دفتر تحکیم وحدت اعلام کرده که من بعد نمیخواهد که روی اجرایی هیچ حزب سیاسی باشه و مؤتلف هیچ جریان و هیچ حزب سیاسی نخواهد بود و تنها همسو با جریانی خواهد بود که منتظم به دموکراسی باشه، من فکر میکنم که مشکل اساسی که ما در این وضعیت خواهیم داشت بحث اینه که ما نمیخواهیم از این به بعد ابزار بشیم و اون کسانی که تا حالا از ما به عنوان ابزار استفاده میکردن قطعا یه سری هزینه ها رو بر ما تحمیل میکنن و ممکنه که برخوردهای شدیدی چه از ناحیه اصلاح‌طلبها و چه از ناحیه جریان اعتدالگرا با دفتر تحکیم وحدت منبر شروع بشه. پس بنابراین من فکر میکنم جنبندی سوالی باشه که چالش اصلی رو در استقلال جنبش دانشجویی و عدم وابستگیش به قدرت میدونیم که در این راستا یک سری هزینه ها رو بر جنبش دانشجویی تحمیل میکنه.
عبدالله مومنی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، منتخب علامه جناح اکثریت و دبیر تشکیلات این تشکل. به تورنتو می رویم و از بهمن کلباسی عضو سابق شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه های اصفهان جمع‌بندی او را درباره این بحث می خواهیم. آقای کلباسی،
من تصور کلیم این هست که در هر حال چه ما بخواهیم چه نخواهیم، جامعه ما به خصوص جامعه جوان ما و برایند و برگزیدگان اون که جنبش دانشجویی هستن قدم در راهی گذاشتن که قطعا در مسیرش هزینه هایی خواهند پرداخت و آرمان هایی رو هم دنبال می کنند. این که چه تشکل هایی و چه مجموعه هایی بتونن در این مجموعه و در این حرکت نقش اساسی ایفا بکنند و یک نقش مثبت و هماهنگ کننده برای این جنبش ایفا بکنن رو زمان قطعا نشان خواهد داد. هیچ شکی نیست که دفتر تحکیم وحدت و جنبش دانشجویی و انجمنهای اسلامی از برجسته ترین و مستحکم ترین بخش های این جنبش هستند و به نظر من عمده ترین علتش هم وجه انتخابی این بخش هست، یعنی دانشجویان با محدودیت های کم و زیادی که هست حق انتخاب دارن، حق کاندیدا شدن دارن و حق دارن که برن در اون مجموعه و اثر خودشون رو بگذارن. در نتیجه دیر یا زود همینطوری که دگردیسی که همه بهش معترف هستن تأثیر خودش رو در دو دهه گذشته در تحکیم گذاشته، در آینده هم نسل سوم ما، نسل جدید ما تأثیر خودش رو در این مجموعه خواهد گذاشت و البته اگر مجموعه های موازی انتخابی دیگری هم تشکیل بشود که البته با این فضا بعید است، طبیعتا اونها هم میتونن نقش اساسی ایفا کنن. اما بزرگترین چالش در برابر جنبش دانشجویی به صورت عام امروز به نظر من عرفی شدن هست و واقعی شدن احکام حکومتی، برخورد حاکمیت در همه جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با واقعیت‌های پذیرفته شده و ارزش‌های جدید پذیرفته شده نسل ایران هست. یک تطابق و انطباق به اصطلاح و یک عرفی شدن در مسیر تغییراتی که شاهدان خواهیم بود به عنوان یک المان اصلی نقش بازی خواهد کرد و اون به اصطلاح نیروی فشارش و نیروی پشتیبانی کننده این تغییرات جنبش دانشجویی نسل جوان ما. من فقط امیدوارم که در مسیر این چالش ما کمتر هزینه بپردازیم و بیشتر بتونیم یک کادرسازی موفق داشته باشیم، به جای اینکه جنبش دانشجویی همینطوری که پای مامانی هم گفتن، به جای اینکه جنبش دانشجویی در واقع آلت دست بشود و در همه انرژی خودش رو در مسیر بازی‌های سیاسی از دست دهد، تبدیل به جنبشی بشود که خروجی‌های موفقی داشته باشد، کادرهای موفقی داشته باشد که در فردای فرهنگ ایران، در فردای سیاست و اجتماع ایران بتونه نقش بازی کنه، چه در عرصه فعالیت‌های سیاسی چه در عرصه فعالیت‌های اجتماعی و حزبی و فرهنگی. و این ممکن نخواهد بود جز به این طریق که بخش‌هایی از این جنبش بتونن مطالبات واقعی رو پیگیری کنن در درون دانشگاه و بازتاب بدن در افکار اون.
آقای دکتر پیوندی، حرف آخری نکته یا هیانن درباره سطح مباحثی که اکنون در میان دانشجویان ایران مطرحه و نوع گفتارشون که نمونه ای از اون رو تو این میزگرد دیدیم در مقایسه با گذشته؟
من به عنوان در واقع کسی که سابقا در جنبش دانشجوی ایران فعال بوده و جنبش دورای پیشتر هم تا حدودی میشناخت و یا افرادش تماس داشت، میتونم امروز به عنوان در واقع حس خودم بگم که چقدر جامعه ما متفاوت شده و نسل جدید ما تا چه حد پخته و آگاه و چقدر نگاه دموکراتیک و باز داره و چقدر تونسته با اون تجربه های تلخ و تجربه های ایدئولوژی که مخرب و ویران کننده فاصله بگیره. برای من امروز یه روز بزرگی بود از این نظر، برای اینکه هیچ وقت به این ترتیب در جریان یه بحث خیلی نزدیک نتونسته بودم با این افرادی که درگیر هستن با این مسائل با در این حد به هر حال به بحث بشینیم. و این چیزی که امیدوار میکنه ما رو به آینده ایران اینه که نسل امروز ایران در واقع با این نگاه و با این تجربه و با این تکیه‌گاه فرهنگی و فکری که در واقع تا حدود زیادی نتیجه شکست‌های گذشته ما هست و درس گرفتن از اون شکست‌های بزرگ تاریخی و فرصت‌های از دست رفته، امروز با یه رویکرد و نگاه جدیدی به دنیا، به جامعه خودش، به مسائل خودش و مسائل جوانان نگاه می‌کنه. این اون چیزی که تا اون حد امیدوار کننده است که میشه گفتش که در حقیقت آینده ایران را این نگاه و این برخورد و این نسل رقم خواهد زد.
اختلافات درونی دفتر تحکیم وحدت بزرگترین تشکل دانشجویی ایران و همینطور مسائل جاری دانشجویان دگراندیش و خواستهای نسل نوع دانشجویان در میزگرد رادیو آزادی. با سپاس از میهمانان این میزگرد، دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی ایران و استاد دانشگاه پاریس، بهمن کلباسی از فعالان دگراندیش جنبش دانشجویی ایران که اکنون در تورنتو ادامه تحصیل می‌دهد، و عبدالله مؤمنی، دبیر تشکیلات جناح اکثریت دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه در تهران.
میزگردی بود درباره جایگاه دفتر تحکیم وحدت در میان دانشجویان با میزبانی امیر مصدق کاتوزیان. به سرانجام برنامه میرسیم. من مهدی خلجی و همراه همکاران دیگرم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، وقتی خوش و روزگاری به سامان برایتان آرزو میکنم. بدرود.